أداء وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دوباره شب بخیر میگم به شما دوستان خوب شنونده و امیدوارم که توفیق نماز اول وقت را همه ما پیدا بکنیم. التماس دعا داریم از همه شما و دعوت میکنیم که ادامه گفتگوی سیاسی رو شنونده باشید.
خب برمیگردیم به جناب دکتر ثروتی عزیز و نقش آمریکا و اروپا برای تأسیس رژیم صهیونیستی جهت رهایی از یهودیان و کوچاندن آنها برای استقرار در غرب آسیا و همینطور دور کردن اونها از اروپا. البته خب به یه تعبیری باید بگیم مفهوم این حرف در صحبت‌های بلینکن وزیر خارجه آمریکا که اگر اسرائیل نبود باید یک اسرائیل جدید در این منطقه می ساختیم هم نهفته است. در این خصوص می خواهیم برای شنوندگان عزیز از منظر خودتون توضیحاتی را ارائه بفرمایید آقای دکتر.
بله خواهش میکنم. اگر بخوایم موجودیت شکل‌گیری یا موجودیت اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی و یک نگاهی گذرا بهش داشته باشیم، خب طبیعتاً میدونید که از بین الملل کارگری 1898 و جلسات و نشستهایی که گذاشته میشد در اون دوران اواخر قرن 19 هم طبیعتاً هرسل و دیگران هم توی اون بین الملل کارگری جلسات و نشستهای مختلفی که در اون دوره شکل میگرفت به دنبال این بودن که این اصطلاح موجودیت رو تحت عنوان آژانس یهود و مجموعه اونها محقق کنن و یک سرزمین رو دسترسی داشته باشن. خب بحث‌های مختلفی هم راجع به سرزمین‌ها و اماکن مختلف بوده، اما اون چه که برای انگلیسی‌های خبیث اون وقت مهم بود، چون اون وقت آمریکایی‌ها به دنبال تحقق دکترین مونرو بودن، یعنی انزواگرایی و ترتیب بر تقدم بر توجه به حیات خلوتشون، یعنی قاره آمریکا. در اون دوران خب انگلیسی ها که یه تعبیری داشتن خلوت با شکوه که بر اساس اون تفوق دریاییشون رو تو جاهای مختلف تعریف کرده بودن، در این منطقه هم در تقسیماتی که با فرانسوی ها داشتن، منطقه شامات به فرانسوی ها رسید و مناطقی مثل عراق، فلسطین اشغالی و دیگر مراکزی که جزو قلمرو عثمانی پیر و فرتوت و بیمار از توان افتاده، در واقع اونها برنامه ریزی کردن و این منطقه رو مال خود کردن. حالا تبانی هایی که با اعراب و از اون منطقه کردن، شریف حسین دیگران، یه بحث طولایی میشه نمیخوام بگیم. به هر صورت انگلیسی ها برنامه ریزی که کردن در این چارچوب نگاهشون برای این بود که در یک حرکت ابتدا نامحسوس تحت پوشش تو مرحله بعد تحت پوشش آژانس یهود مهاجرت هایی رو ترتیب بدن و این تا می شود به صورت غیر مستقیم در این ارض موعود به قول خودشون یا سرزمین فلسطین فعلی اینها رو انتقال بدن.
بله.
خب طبیعتا گروه های تروریستی غیر رسمی هم درست کردن که در طول این دهه گروه های تروریستی مثل ایرگون، اشترن، هاگانا و دیگر گروه هایی که حالا سرانشون میاد همون خبیث های نسل اول صهیونیست ها هستن، با ترور و کشتار و اینها و مسلح شدن توسط انگلیسی ها یه فضای ایجاد شد که در دهه 30 به تدریج این شرایط پیش رفت و در 1948 تقریبا میشود گفت که این سرزمین به صورت رسمی توسط انگلیسی ها به بهانه ای که نمی توانیم توان این رو نداریم در جنگ جهانی دوم ضربه خورده ایم و نابود شده ایم، این رو به یک ترتیبی منتقل کردن به یهودی ها. سر جیمز اریک درامونت هم در سازمان ملل اومد موجودیت اینها رو به رسمیت شناخت و به تعبیری اسرائیل نامشروع موجودیت پیدا کرد. بنابراین در اون دوران شاید دوره اول نقش آمریکایی ها زیاد نبود. نمیخواهیم بگوییم که آمریکایی ها محزن و صرفا در حیات خلوت بودن. اما نگاه گسترده‌ای به این فضا نشتن. می شود گفت که در دوران جنگ جهانی دوم شرایطی که حادث شد زمامداران ایالات متحده را به این کشوند که در همدستی با متفقین بتوانند جلوی متحدین بایستند، یعنی آلمان و ایتالیا و ژاپن رو مهار کنند. شرایط حادث شد یک همدستی بین انگلستان و آمریکا رو در این منطقه تعریف کرد. از اینجاست که نقش آمریکایی‌ها بیشتر می‌شود. اما فی‌الواقع انگلیسی‌ها پس بنای این داستان رو گذاشتن. یهودیانی که در این منطقه اومدن گفتیم با زور، ترور، اشغالگری و قصب زمین‌های مردم فضای ایجاد کردن که آثارش رو دیدید تا جایی که به اصطلاح توانستن رسمی غیر رسمی با زور و تهدید تونستن این سرزمین ها رو بگیرن. اروپایی ها در این فضا چه نقشی داشتن؟ دو تا قطب یعنی انگلیس و فرانسه در این فضا در منطقه شامات و در منطقه محدوده انگلیسی ها در جنوب شامات تأثیر گذاشتن. پس نقش اروپا این بوده است. این که به اصطلاح بلینکن میگوید حالا که اگر اسرائیلی ایجاد نشده بود ما یک اسرائیل ایجاد میکردیم، واقعیتش این استش که آمریکایی ها برای اینکه در منطقه حضور داشته باشن احتیاج به سرپل داشتن و در همدستی با سیاست های منطقه‌ای و بین المللی انگلیس فضای خالی شده انگلیسی ها رو آمریکایی ها اومدن به یک نوعی پر کردن. و خب چه بهتر از این که در مواجهه با شرایط و راهبردهای جدید آمریکا تو منطقه غرب آسیا اینا یک سرپل داشته باشن. خب البته در طول زمان محدودیت‌ها و معذوریت‌های خصوصاً بعد جنگ ویتنام برای آمریکایی‌ها اتفاق افتاد. یکی از محدودیت‌ها این بود که نیکسون مجبور شد بیاد بحث به اصطلاح نیابت دادن به کشورها رو در دستور کارش قرار بده و دکترین حاکمیت دو ستونی در این شرایط شکل گرفت که نیکسون اومد ایران رو ژاندارم خاورمیانه کرد، قطب اقتصادیش هم عربستانی‌ها بودن. خب این شرایط منویات آمریکا رو برآورده می‌کرد، اما وقوع انقلاب اسلامی تمام معادلات رو به هم ریخت و طبیعتاً شکل گرفتن محور مقاومت و پسگردنی‌هایی که الان اینها دارن می‌زنن به رژیم صهیونیستی باعث شد که آمریکا مستقیم خودش وارد این صحنه بشود. ممکنه سوال کنید که بر اساس چه محاسباتی شما می‌گویید که آمریکایی‌ها الان دارن مدیریت می‌کنن؟ ببینید رژیم صهیونیستی یک جی دی پی مشخصی دارد، درآمد ملیش هم مشخص است، بنابراین یک رژیم قاصبی که توان اقتصادیش، توان نظامیش، توان به اصطلاح سیاسیش یه سطح مشخصی دارد و روزانه بین 250 تا 300 میلیون دلار داره هزینه میکنه، طبیعتاً در دو سه ماه اول همه بودجهش رو پیشخور کرده. خب این از کجا داره میاره به اصطلاح خودش رو سر پا نگه می‌داره؟ قطعاً و یقیناً همه به این نتیجه میرسن که از دو ماه بعد از اول جنگ این آمریکایی‌ها بودن که در سطوح نظامی، در سطوح اقتصادی و در سطوح در واقع امنیتی دارن موجودیت رژیم صهیونیستی رو حفظ میکنن، خاصه این که رژیم صهیونیستی ناکامی های غزه‌ش رو نتونست در واقع جبران بکنه و ما اعتقاد داریم که آمریکایی‌ها هستن در غزه میجنگن، آمریکایی‌ها اسرائیل استرالیایی‌ها هستن، برخی از عناصر اروپایی هستن، حتی شرکت‌های به اصطلاح کنتراتی نظامی هستن، اجیر شده‌های هستن که اینها در فضای به اصطلاح این جنگ دارن کمک میکنن به رژیم صهیونیستی و اینجا در واقع آمریکایی‌ها هم با بودجه و امکانات، هم دادن تسلیحات، پشتیبانی‌های مختلف، خصوصا تسلیحاتی و به اصطلاح بودجه‌هایی که حالا رسما علنا کنگره اعلام میکنه و اونایی که زیر میزی میگن که اصلا نمیگن، اعلام نمیکنن. اروپا هم در این فضا مرعوبانه همدست آمریکا شده است و به تعبیری میشود گفت در جنبندی صحبت این که این رژیم صهیونیستی نیست که به اصطلاح افتان خیزان داره به اصطلاح شرایط خودش ادامه میده و زیست منحوس خودش. این آمریکا، اروپا و دیگر همپیمانان حالا رژیم صهیونیستی هستن که در قالب ائتلاف عربی، غربی و عبری دارن رژیم صهیونیستی رو حفظ میکنن.
بله، بسیار متشکر و سپاسگزار هستم از جناب دکتر هادی ثروتی که به خوبی واکاوی فرمودن سوال این قسمت از برنامه ما رو. من مجددا شماره پیامک 30,000-35 رو خدمت شنوندگان عزیز اعلام میکنم تا همین لحظه که ما خدمت شما هستیم انبوه پیامک های شما برای ما ارسال شده و همینجا من از یکایک که شما شنوندگان عزیز تشکر میکنم که شرکت میکنید و حضور به هم میرسونید و شاهد این هستیم که ما روز به روز با این پشتگرمی و این دلجویی که از طرف شما شنوندگان عزیز داریم به راه خودمون محکمتر و استوارتر از پیش ادامه خواهیم داد و دلگرمتر خواهیم شد نسبت به آنچه که داریم و سعی میکنیم نقصانهامون رو انشالله جبران بکنیم و به امید خدا بتونیم روز به روز برنامه های بهتری رو برای شما شنوندگان عزیز ارائه بکنیم. خب جا داره که من از دل پیامک های انبوهی که برای ما ارسال شده من یکی از پیامک ها رو که به صورت سوال هست از جناب دکتر کردی عزیز بپرسم و مطرح بکنم و عزیز شنوندهی با شماره 0912 4 شماره آخر 8321 این سوال رو از ما پرسیدن که سناریوی تشدید جنگ غزه و لبنان و احتمال منطقه‌ای شدن آن و به خطر افتادن امنیت و منافع همه از آمریکا تا اعراب و سایر دول منطقه رو چطور ارزیابی می‌فرمایید آقای دکتر؟
ببینید قطعاً به نفع آمریکایی‌ها نیست که چنین سناریویی انجام بشه. حالا آقای دکتر ثروتی اشاره فرمودن که آمریکایی‌ها صحنه گردان این قضیه هستن. بله درست، آمریکایی‌ها صحنه گردان این قضیه هستن، ولی آمریکایی‌ها دیگه نمی‌خوان وارد خودشون رو درگیر مسائل و معضلات امنیتی مسائل غرب آسیا بکنن.
بله
ببینید ترامپ در کمپین 2016 یک کلید واژه خیلی معروف داشت، میگفت ما 7 تریلیون دلار در غرب آسیا یا خاورمیانه اومدیم هزینه کردیم، حتی نفتش هم به دست نیورد. البته خب این گزاره دومش که دروغه که میگه ما نفتش هم به دست نیاوردیم، تو همین الانش هم عواید خیلی خوبی هم از نفت عراق دارن میبرن، هم از سرقتایی که از منابع نفتی سوریه دارن انجام میدن دارن میبرن. ترامپ چون یه آدم در واقع دلال بیزینسمن و تاجر مسلک هستش، خب همیشه دنبال همون این هستش که بیشترین فایده منفعت و فایده رو برای خودش به دست بیاره. پس بنابراین اون گزاره دومش دروغه، ولی این گزاره اولش که گفته بود که ما 7 تریلیون دلار هزینه کردیم، خب این درسته و حداقل عددی بین 5000 تا 7000 نفر تو جنگ‌های افغانستان و عراق اینا تلفات دادن که باعث شد خاطرات جنگ ویتنام برای مردم آمریکا زنده بشه. خدمتتون عرض کردم نکته فهمت. دیگه این هستش که آمریکا خب الان شاید در حدود 1.5 هستش که خطر قدرتیابی چین در منطقه شرق آسیا رو به شدت احساس کرده و اسناد و فورسایت های آینده پژوهانه ای که خود آمریکایی‌ها دارن و ارزیابی هایی که پنتاگون از چند سال قبل انجام داده این هستش که چین از دهه 2030 به بعد واقعا دیگه یعنی ارتش بحث قدرتیابی ارتش چین خیلی وسیع تر از الان میشه.
بله
و اگر آمریکایی‌ها الان دست نجنبونن مهار کردن چین تو اون برهه دیگه واقعا برای آمریکایی‌ها غیر ممکن میشه.
درست.
نکته دیگه این هستش که ببینید غیر از موضوع چین و هزینه‌هایی که در سابق آمریکایی‌ها در منطقه غرب آسیا انجام دادن، این هستش که آمریکایی‌ها الان یه پرونده دیگه باز دیگه هم پیش روی خودشون دارن به اسم اوکراین و خب می‌بینید که روسیه تا همین الانش عملاً به هدف خودش در جلوگیری از الحاق اوکراین به ناتو رسیده و موفق شده و آمریکایی‌ها واقعا دیگه این توانو برای خودشون متصور نیستن که همزمان تو سه تا جبهه بخوان درگیر باشن، هم خاورمیانه، هم ارزم به حضور شما شرق آسیا با چین و هم در واقع اروپای شرقی موضوع پرونده اوکراین. بنابراین به نفع آمریکایی‌ها اصلا نیستش که جنگ فراگیر بشه و در واقع شدت بحران از اینی که هست فراتر بره. ببینید در واقع روز پنجشنبه بود که بایدن صراحتا اعلام کرد که اگر اسرائیل بخواد عملیاتی رو علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بده، ما همراهی در واقع مشارکت در بحث حمله علیه جمهوری اسلامی ایران با اسرائیلیا نداریم و نهایتا نقش خودش رو به پشتیبانی‌های اطلاعاتی و لوجستیکی نقش آمریکا رو اومد محدود کرد. و دیروز و دیشب من تو اخبار دیدم که دولت آمریکا مثل اینکه یک بسته غرامتی جبرانی رو به کابینه نتانیاهو پیشنهاد داده که در ازای در واقع عدم درگیری با جمهوری اسلامی ایران این بسته رو آمریکا به در واقع تل آویو ارائه بده که خسارات و صدمات و لطماتی که ناشی از وعده صادق دوی هفته گذشته هست آمریکا برای اسرائیل پوشش بده و ترمیم بکنه.
چرا داره این کار انجام نایی دکتر عزت؟
به خاطر اینکه از واکنش جمهوری اسلامی ایران مطلع هستن و در برآوردهای خودشون اینو دقیقا میدونن که اگر در واقع اسرائیل بخواد دست به این حماقت بزنه و علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران حماقت رو انجام بده، واکنش بعدی جمهوری اسلامی ایران بسیار شدیدتر از وعده صادق دو هستش. این تو برآوردهای اطلاعاتی اینا وجود داره، برآوردهای اطلاعاتی آمریکایی‌ها وجود داره که میدونن که جمهوری اسلامی ایران آماده هست که در واقع واکنش بعدی رو بسیار شدیدتر انجام بده. و در موضع‌گیری مقامات رسمی کشور، اعم از رئیس مجلس، رئیس جمهور و فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح، این وجود داره که اعلام کردن که اگر اسرائیلی‌ها میدونستن که ما در واقع طراحی‌ها و سناریوهای بعدی که براشون چیدیم چی هستش، تهدید نمی‌کردن.
بله.
بنابراین آمریکایی‌ها خطر رو بسیار جدی تلقی کردن و اصلا به دنبال این نیستن که جنگ در منطقه فراگیر بشه و بحران از اینی که هست گسترده‌تر بشه. نکته بعدی که من می‌خوام خدمتتون بگم در پیش بودن انتخابات هست. ببینید انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هست. ما فاصله تا انتخابات ریاست جمهوری نداریم آمریکا.
کمتر از یک ماه.
یعنی اوایل ماه نوامبر فکر میکنم انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باید برگزار بشه. ببینید از شانس دموکرات‌ها، اینا دموکرات‌ها رقیبی رو در پیش روی خودشون دارن به اسم ترامپ که حالا حداقل در لفظ و در موضع‌گیری مدعی هست که من تنها رئیس جمهور آمریکا بعد از چند دهه هستم که هیچ جنگی رو توی جای دنیا شروع نکردم.
درست.
خب و نکته دیگه‌ای که برگ برنده دیگه‌ای که ترامپ در مقابل دموکرات‌ها داره اینه که میگه که من هزینه‌های سربار و سرریز سیاست خارجی آمریکا رو جمع کردم، سعی کردم اتفاقا از در واقع اهداف توسعه طلبانه سیاست خارجی آمریکا برای داخل اقتصاد داخل آمریکا درآمدزایی بکنم. نظرش قراردادهای تسلیحاتی که با عربستان سعودی یکی به مبلغ 460 میلیارد دلار، یکی به مبلغ 110 میلیارد دلار منعقد شد. و نکته دیگه که در باب انتخابات من میخوام خدمتتون عرض کنم، جدیدترین نظرسنجی ها در آمریکا حاکی از این هستش که اگر همین امروز انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار بشه، به احتمال خیلی زیاد ترامپ برنده انتخابات هست. چون تعداد در واقع آرای فرضی الکترال کالجی که همین الان برای ترامپ وجود داره 276 رای هستش و اتفاقا بر فرض مثال اگر ما بخوایم بررسی بکنیم، همین الان ترامپ به در واقع اون حد نصاب 270 رای الکترال کالج رسیده.
دوست.
بنابراین برای تیم دموکرات ها و بایدن به هیچ عنوان به صرفه نیست که منطقه بخواد دچار یک در واقع بحران خیلی عمیق‌تر از اینی که هست الان وجود داره بخواد درگیر بشه و اصلا پوان مثبتی برای تیم دموکرات ها نیستش. خاصه این که در واقع در همین دوره 4 ساله اخیر بایدن آمریکا در واقع درگیر بحران اوکراین هم شده و در واقع درگیری فرضی در منطقه خاورمیانه برای آمریکایی ها اینجا دیگه مشکل و بحران مضاعف میشه.
بله، بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر مهدی کردی عزیز که پاسخ این سوال شنونده عزیزی که برای ما سوال خودشون رو ارسال فرموده بودند در قالب پیامک به سرشماره 30035 و همینطور شنوندگان عزیز دیگری که برای ما سوالات خودشون رو ارسال میکنند و اکثرا هم در همین مضامین و همین قالب هستش، انشالله پاسخ خودشون رو گرفته باشند. و باز هم تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که مستمع برنامه خودتون هستید و اهمیت داره این برنامه براتون و با پیامک های خودتون ما رو بیش از پیش یاری میکنید و همچنین خوشنود و خوشحال از این توجه و نگاه پرمهر و محبتتون. خب جناب دکتر سروتی عزیز، نقش آمریکا در خنثی‌سازی سازمان ملل و نهادهای حقوق بین المللی در جهان برای تشویق بیشتر صهیونیست ها به کشتار مسلمانان رو چطور واکاوی و ارزیابی میفهمید؟
خب من یک گریز دیگه بزنم تا بتونیم سوال بدیم، آیا واقعا آمریکایی ها الانه هست که این کارو دارن انجام میدن یا اینکه نه در دوران شکل‌گیریشون تا به این دوره که رسیدن این فضا وجود داشته؟ و اولا که اون چه که آمریکایی‌ها شعار میدن بحث آزادی و دموکراسی و حقوق بشر، نامانوس‌ترین شعاری است که کسانی که تاریخ آمریکا رو مطالعه کرده باشن میفهمن که نامانوس‌ترین شعاری است که در آمریکا شکل گرفته. در دوره جنگ‌های داخلی آمریکا بین شمالی‌ها و جنوبی‌ها و تجزیه ایالت‌ها و تسخیر ایالت‌ها، بیش از 600 هزار نفر تاریخ آمریکا نشون میده که کشتار شده، یعنی کشتن از هم دیگه. کتاب پایان عصر آمریکا چارلز ای کوپچان، این کتاب رو دوستان میتونن بخونن ببینن چه فضاهایی که تو تاریخ این کشور گذشته است. خب بعد از اون هم که اینها اومدن برخی از ایالت‌های مثل مکزیک و نمیدونم کالیفرنیا و اینها رو تسخیر کردن، به زور گرفتن در واقع این ایالت‌ها رو دیگه در قالب جنگ‌ها.
بله.
و از اسپانیایی‌ها کالیفرنیا رو گرفتن، از مکزیک رو در مجادله با انگلیسی‌ها و حمایت‌هایی که فرانسوی‌ها می‌کردن. حالا این روندی داره که نمی‌خوام زیاد چیز داشته باشم صحبت بکنم. آمریکایی ها سه تا مکتب در داخل خودشون دارن که مکتب جکسونیزم، ویلسونیزم و هامیلتونیزم. در دوران شکل‌گیری جامعه ملل که در واقع در دوران وودرو ویلسون شکل گرفت، خب آمریکایی ها سعی کردن به عنوان ناجی وارد بشن. اصول اخلاقی که وودرو ویلسون شعارش رو میداد و با تمهیدات و شیطنت هایی وارد این فضاها کردن آمریکا رو و آمریکایی هم تن دادن، این بود که ما بر حمایت از ارزش های انسانی، اخلاقیات و حقوق بشر و آزادی و دموکراسی ما در واقع وارد شدیم و میخواهیم از جنگ دیگری اجتناب شود. خب در داخل هم شما تاریخ آمریکا رو بخونید، وودرو ویلسون با اینقدر جماعت‌های مختلف با یا جریان‌های داخلی آمریکا مواجه بود که همونها مانع میشدن بر این که اصلا آمریکا وارد بشود. یعنی بسیار مخالف موافق داشت بر این که در این فضا وارد بشوند و سازمان مللی، جامعه مللی به اون صورت شکل بگیرد در 1919 ورسای. خب متعاقب اون در دوران جنگ جهانی دوم که خب میلیون ها انسان کشته شدن، باز با یک شیطنت ها و سناریوهای آمریکایی ها وارد جنگ شدن. حالا آلمانی ها زیر دریایی رو زدن، کشتی ها رو زدن، ناوار زدن، همون چه که بود بالاخره وارد جنگ شدن. یا بندر پرهاربر رو به اصطلاح ژاپنی ها بمباران کردن. همه این حالا ملاحظات و سناریوها، فرض بگیریم که آمریکایی ها وارد صحنه شدن برای اینکه بتوانن یک جوری دنیا رو از این جنگ جهانی دوم نجات بدن. خب در همون دوران شکل‌گیری نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل در دستور کار بود، حالا از کنفرانس تهران تا کنفرانس دومبارتون اوکس که نمیدونم ادامه اون در به اصطلاح آخرین تصمیم گیری که شد که در واقع سازمان مللی و نهادهای سازمان ملل شکل گرفتن. بنابر این بود که این نهادها به ترتیبی عمل بکنن که از جنگ اجتناب بشود، از کشتار اجتناب بشود و کاری کنن که دنیا درگیر جنگ دیگری نشود. باید. چرا؟ چون تجربه جنگ جهانی اول و دوم داشتن. سوال، آیا نهادهای بین‌المللی مثل همین نهادهای وابسته به سازمان ملل و شورای امنیت با اعمال نظر و نفوذ و دیکته هایی که پنج قدرت برتر در شکل گیری سازمان ملل داشتن، آیا به ترتیبی نگارش پیدا کرد یا نوشته شد این به اصطلاح اساسنامه و منشور سازمان که بتواند دفاع از به اصطلاح حقوق بشر و دموکراسی و آزادی و دفاع از در واقع به یک طوری عمل کنن که از جنگی اجتناب بشود؟ آی دکتر کردی اشاره زیبایی کردن، گفتن آقا در همین مباحث مربوط به وتوها آمریکا بیش از 80 خورده وتو رو انجام داده به نفع صهیونیست ها در طول این چند دهه.
پیش قطعنامه فصل 7 مثلا اجازه ترش نمیده.
خب ببینید، پس نهادهایی مثل سازمان ملل و زیر نهادهایی مثل نمیدونم نهاد حقوق بشر و دیوان و کیفری و بسیاری از به اصطلاح نهادهای زیر سیستم سازمان ملل عملا ابتر هستن، یعنی خونسا هستن، یعنی اصلا کاری از دستشون بر نمیاد. شما ببینید کلیه ملت ها و همه کشورهایی که به یک ترتیبی مستقل هستن، اینها سعی میکنن که به یک نوعی اعتراض خودشون رو به سردمداران و دولت مردانشون نشان بدن که آقا این حرکت شما مغایر انسانیت است، مغایر آزادی است، این نسل کشی است، این کشتار فجیع رژیم صهیونیستی در غزه و در لبنان و در هر جایی که میان وارد میشن و میزنن، فقط قاعده ان نسل رو به رعب دارن، یعنی کشتن مردم برای اینکه مردم رو فشار مجاب بکنن که فشار بیارن به دولت مردانشون.
بله.
خب سازمان‌های بین‌المللی در این وسط چه میکنن؟ اونهایی که وظیفه‌شون این بود که نسل کشی رو جلوشو بگیرن، توسط دیوان دادگستری بین‌المللی قوانین و حق و حقوق مظلومین رعایت بشود، حقوق بشر به ترتیبی به اصطلاح حمایت از اون در اقصا نقاط عالم انجام بشود. بس البته سر غزه هم نیستا، بحث سر لبنان هم نیست، بحث سر این است که در مقاطع مختلف سازمان‌های بین‌المللی در حمله پیش دستانه آمریکا، در حمله به برج‌های دوقلو، در مداخله نظامیشون در افغانستان فرا بین المللی عمل کردن، یعنی اصلا سازمان ملل رو آدم حساب نکردن، در حمله به عراق به ظن اینکه اینها سلاح‌های کشتار جمعی دارن و بعد معلوم شد که نداشتن و دروغ بوده است، در فجایع قرن 21 در جنگ هایی که در بوسنی هرزگوین اتفاق افتاد و در سربرنیستا 8000 مسلمان انسان کشته شدند و اینها، یا کشتارهایی که در آفریقا انجام شد، سازمان ملل چه به اصطلاح عکس العمل متناسبی توانسته از خودش نشان بدهد؟ ما الان چون بحثمون موضوع غزه و لبنان هست، رو این بیشتر زوم کردیم و تمرکز داریم. واقعا نقش سازمان ملل در اینجا چه بوده است؟ الان چرا باید با کمال پررویی نتانیاهو بیاد بره در مجمع عمومی سازمان ملل، در صورتی که دیوان دادگستری به ملی حکم دستگیری ایشون و سران نظامیشو داده، ایشون میاد راحت تو نیویورک میچرخه، میره تو مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی میکنه، همونجا فرمان بمباران زاهیه بیروت رو میده، یک انسان 500-600 تا در مرحله اول انسان کشته میشوند. به خاطر چی؟ به ظن اینکه سید حسن نصرالله در اون منطقه هستش و ایشون رو به شهادت برسونن. خب ببینید نهادهای بین‌المللی اینجا چه میکنن؟ پس خونسا بودن اینها، یعنی میتونیم به این نتیجه برسیم که نهادهای بین‌المللی هیچ اثر و ثمری برای دنیا و در مواجهه با جنگ‌ها و حوادث بین المللی نداشتن. لذا باید به نظر من یک طرحی رو در انگیخت و یک فضای دیگری تعریف کرد و یک سازمان ملل دیگر. باید واقعا قدرت‌های جدیدی تعریف بشن، تصمیمات جدیدی برای سازمان ملل گرفته شود. این سازمان ملل اصلا کارایی نداره.
درست. بسیار متشکرم و سپاسگزار هستم از جناب دکتر. ثروتی عزیز و به خاطر این ایراد قرایی که فرمودند در خصوص مسائل اخیر و نقش آمریکا در خونسازی سازمان ملل و نهادهای حقوق بین المللی. خب جناب دکتر کردی عزیز، ما در خصوص این اتفاقی که ممکنه رقم بیفته و در حقیقت ممکنه در آینده نزدیک شاهد تحولاتی باشیم که در قسمت قبلی فرمایش حضرت عالی ما این رو شنیدیم که